بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام داریم خدمت همه بزرگواران و سروران و بالاخص استاد بزرگوار آقای اخوت عزیز. حاج آقا سلام علیکم.
تکمیل تر کردیم، هم توضیحات هر میکنم نمهایی را هم اجرت و از شعب ابی طالب حتی اگر زمان آوردیم تا پایان اتفاقات منجر به هجرت به مدینه را میتونیم پیام کنیم.
در خدمت شما هستم.
ما جلسه گذشته یه فرضی رو دنبال کردیم و اون این بود که با توجه به شرایطی که قرآن داره و تأثیری که بر سلسله اتفاقات داشته، میشه از نزول قرآن استفاده کرد و یک حالت دور خشتی، یک تعاون به وجود آورد بین حوادث و تشخیص جو سالهای مختلف و انتقال از اون جو به بستر سوره هایی که میتونن مرتبط باشن با اون جو و بعد بازخوانی اون دوره متناسب با سوره های نازل شده، میتونیم یه همچین رفت و برگشتی رو داشته باشیم. و صحبت ها و نکات مهمی گفته شد. از جمله نکته های مهم این بود که ما نقل رو محور قرار میدیم، اما میدونیم که توی این نقل آنچه که دست ما هست از معتبرترین ها صرف ترتیب از سوره هاست و این ترتیب الزاماً بر اساس جو چیده نشده. ظرفیت های نقل داره، میشه ازش استفاده کرد، به خصوص با تحقیق خوبی که برادرم آقای مختاری انجام داده بودن و عیزن دوستان و سروران بزرگوار دیگری که کارهایی که داشتن تو این زمینه برای من ارسال کردن. برادر عزیزم آقای ساعدی پایان نامشون رو ارسال کردن که هم ایشون هم آقای چیچیان زحماتی رو متحمل شده بودن، لکن استفاده‌ای که من از پایان نامه ایشون خواهم کرد به قسمت مدنی برمیگرده و اون جنبه خیلی پررنگ و مؤثر بود. از کار خوب آقای مختاری اینطور استفاده کردیم که و بعد دوستان مدرسه حفظ اینطور استفاده کردیم که خیلی خوب و شست و رفته نظرات و قول حضرت علامه رو آورده بودن و خیلی کمک کرد. اینکه آدم نظر علامه رو بدونه خودش یک مدل پیش افتادن در میدان نقله. ما تحلیل حضرت علامه رو داریم، حضرت علامه بسیاری از سوره ها رو علارغم نظراتی که وجود داره و خیلیشون هم بی اساس هست، اونها رو منتسب میکنن به مدینه یا به مکه و اون حساسیت هایی که با معیارهای نادقیق در نزد بعضی مفسرین بوده رو نقدش میکنن، ردش میکنن. ما خیلی از این قسمت استفاده کردیم و بهره لازم رو بردیم. بعضی از جاها هم حضرت علامه در واقع احتمال مدنی بودن یا مکی بودن رو برای بعضی سوره ها قائل شدن که ما از مجموع این نظرات خیلی خوب بهره بردیم و آنچه که حاصل بحث هست طرح مسئلهش جلسه گذشته بود، یک قدری دقیق ترش که حالا حتما با فرمایشات استاد چکشخاری لازمم در موردش صورت خواهد گرفت رو امروز در خدمت امشب در خدمت سروران هستیم و راجع به اون صحبت میکنیم. نکات مهمی از جلسه پیش گفته شد. بجز بحث نقلی و تحلیل نقلی این استفاده از فرمایشات استاد بزرگوار آقای اخوت شد که ما میتونیم به شکل عقلی و با در نظر گرفتن جو اتفاقات صورت گرفته و اون ساختاری که تبلیغ اسلام برمیتابه و میپذیره و میطلبه بتونیم طبقه بندی داشته باشیم از سالها. مثلا اینکه سال اول یا اون ابتدای بعثت در حقیقت شخص رسول خدا و خط مشی ایشون معرفی میشن یه محور خوبی میتونه باشه برای اینکه سوره هایی رو که متناسب با این معرفی هستن و متناسب با این خط مشی هستن رو انتخاب بکنیم. یا در مورد اون قسمت از سالهایی که در واقع قیام اتفاق میفته و تأثیر خودش رو تبلیغ میگذاره و حساسیت ها شروع میشه، چون عده‌ای اضافه میشن به اسلام، خانواده ها درگیر میشن، خانواده های مشرکین، فرزندانشون، بردگانشون، زنان، مردان، اینا همه دارن میان به اسلام اضافه میشن. خب این حساسیت ایجاد میکنه، به درگیری منجر میشه. ما خب سوره های متناسب با این حساسیت رو که در حقیقت احساس خطر مشرکان هست، اون رو هم در حقیقت یک تقسیم بندی کردیم، با سال دوم خیلی انطباق پیدا کرد. لکن تو همین توضیحات هم گفتیم که این سالها درسته که خودشون یک جوی رو برای ما بیان میکنن و ما میتونیم استفاده کنیم، ولی خب خیلی وقتا تفکیک این سالها هم یه قدری مشکل میشه. منتها خب کاری که توی این دو جلسه، یعنی جلسه پیش و این جلسه خواهد شد، یه مقداری راحت تر کردن این تفکیکه و انشالله که تا حدی هم موفق باشیم توی این موضوع. توی سال سوم، سال چالشه با نظام رفتاری شرک و خشونت مشرکان خیلی برجسته تر میشه. سوره هایی که استفاده میشن سوره هایی هن که در واقع اون رفتار مشرکانه رو اونهایی که دور از فطرته و خیلی هر انسان عاقلی ببینه متوجه انحرافش میشه، اونا رو به چالش میکشه. و سال چهارم این خشونت به شدت ادامه پیدا میکنه و البته حرکت به سمت طرح مباحث اعتقادی است و این مباحث اعتقادی با تأکید بیشتر مورد توجه قرار میگیره. سال پنجم سال قیام و هجرت و پیش کشیدن بحث هجرت به حبشه، هجرت اول، هجرت دوم، و مشرکان به سمت تخریب‌های فکری حرکت میکنن. از طرفی مسلمون‌ها قیامشون شکل فعال‌تر پیدا میکنه و هیچ کس نمیتونه تلقی انفعال بکنه از نوع قیام اونها. سال ششم سال چالش با تردیدهای مؤمنین و از طرفی مصمم شدن مشرکین هست و سوره هایی که باید متناسب با این موضوع باشه، از طرفی باورهای و ایمان مؤمنین رو تقویت بکنه، از طرف دیگه در واقع اون خط مشرکین رو بشکنه و اون به خصوص اون تله ها و اون ساختارهایی که داشتن، اون پیوندها و اون رو خونسا بکنه، اون توطئه ها رو خونسا بکنه. سال هفتم، هشتم و نهم که شعب ابی طالب بود به تعبیر استاد، یک جمله معترضه است در این متن، به این معنی که جدا میکنه، یه فرصتی رو ایجاد میکنه. فشارها هست، گرسنگی هست، ولی سالهایی که آدم ها مسلمان ها میتونن صبح و شام و در واقع از صبح و شب رسول خدا رو نزدیکتر و در تماس بیشتر ببینن و سال ایجاد فکر، تفکر نظامسازی و ذخیره معنوی است که توی این سالها اتفاق میفته. طبعا سوره های متناسب با خودش رو هم میطلبه. سال دهم به نوعی سالهای جدیدتری است که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم و دقیقترش هم بکنیم. شاید تو سال دهم ما با شکاف بین صفوف مشرکین همراه شده باشیم، از طرفی اون قسمتی که ضدیت ویژه با رسول خدا دارن بعد از رحلت جناب ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیهما، در حقیقت میان به سمتی که خطراتی که متوجه شخص رسول خداست. با و از این سال به بعد رسول خدا دنبال جایی میگردن و این القاء رو در بین قبیله ها و مناطق شبه جزیره به وجود میارن که محمد صلوات الله و سلامه علیه دنبال جا میگرده و خونه میخواد و قبیلهی جایی که او رو بپذیره پذیرا میخواد و این پیام به همه جا به خوبی مخابره میشه. سال 11 یعنی تو همین سال 10 و 11 مشخصه که دیگه تبلیغ توی مکه به بنبست رسیده، به تهش رسیده، دیگه از این بیشتر اتفاق خاصی نخواهد افتاد مگر اینکه نظام حکومتی عوض بشه و اتفاقات بعدی بیفته که سالها بعد به وقوع میپیونده. پس ما عرضه اسلام به بیرون از مکه رو به شکل جدی داریم و اون پالس و اون پیامهایی که عرض کردم برای هجرت داره مخابره میشه. سال 12 تمرکز روی هجرت ویژه تر میشه و حتی ارتباطاتی با یثرب گرفته میشه و سال 13 که هجرت به یثرب اتفاق میفته و اون اتحاد مشرکا به نهایت خودش میرسه برای قتل پیامبر که خدا میخواد و اراده میکنه و این به ثمر نمیرسه و به نتیجه نمیرسه. این یه مختصری بود، البته همون جلسه هم من عرض کردم اینو میشه تقسیم کلیتری هم کرد، مثلا سال اول و دوم رو تا قبل از سوم میتونیم به عنوان سالهایی که دعوت به نوعی پنهانی هست در نظر بگیریم، سال سوم تا سال ششم رو پرچالش و پرتنش لحاظ کنیم، سال هفتم، هشتم، نهم که در حقیقت تا ابتدای دهم در شب و محاصره و گرسنگی و فشار هست، سال دهم به بعد تا سال 13 رو هم میتونیم سالهای پرخطری در نظر بگیریم که منجر به هجرت میشه. یعنی ما میتونیم هم سال به سال تفکیک بکنیم و هم دسته‌ای تمام این سالها رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. حالا اتفاق جدیدی که در حقیقت به عهده بنده گذاشته شد که الان خدمت دوستان عرض کنم احتمالاً تکمیل جدول هست و من الان سال به سال باید اشاره کنم و این جدول رو عرضه کنم و احیانا اگر نظراتی استاد دارن میفرمایند و متناسب با اون اگر مثلا سوره کمه یا سوره باید جابجا بشه و این دقت رو بیشتر بکنه حتما استفاده میکنیم در این خصوص. لکن بعد از این نکات یا هین اون اگه ما برسیم به بحث عرض کنم خدمت شما مثلا هجرت مهاجرت که خیلی مهمه جزئیات اون، یا برسیم به بحث شعر ابی طالب که اون به خصوص اون شکستن اون معاهده ظالمانه خیلی جالبه و نحوه شکستنش باز به دید ما نسبت به اون جامعه خیلی کمک میکنه، اونا رو برسیم. من نقل‌های مستقیمی رو آماده کردم از دو سه تا منبع که اونها رو خدمت دوستان می‌خونیم و عرضه می‌کنیم. یه کاری انجام شد الان ببینیم، مثلا سال اول بعثت رو ببینیم، نوشتیم سال معرفی شخص رسول و خط مشیشونه، اینجا دعوا سر محمده و اللهم صل علی محمد و آل محمد و ایشون اصلا اسمشون کار میکنه، شخصیتشون کار میکنه و سبقه و سابقه مثبتشون خیلی اثرگذاره، خوشنامن ایشون. اینجا هم اگه سوره حمد هست اونقدر اثرگذار هست، جلسه پیشم اشاره کردم اونقدر این محمد بودن و حمد اثرگذار هست توی این سال که دشمن او همسر ابولهب سوره مسد رو در تقابل با محمدیت در واقع و ارتفاع این شخصیت رسول خدا طراحی میکنه و اون اشعار ناجور رو میگه، اسم محمد رو برگردون میکنه و اونجا جوابش رو هم با سوره مسد میگیره، خیلی هم جواب کوبنده‌ای. به هر حال شما تو این دو سال اون که رخ می نماید و جلوه می کند شخص رسول خداست و قیام ایشون هست و خط مشیی که به شکل کلی داره عرضه میشه. به خاطر همین سوره علق خب راجبش توضیحاتی رو دادیم، گفتیم از سوره علق میشه فهمید، از یک پارچگی سوره علق و نظر علامه میشه فهمید که حضرت رسول اسلامشون در نزد دیگران سابقش معلومه و ربطی به مبعوث شدن ایشون نداره. حتی چالش هم وجود داشته، درگیری با ابو جهل بوده توی این ساختار. و سوره قلم هست بعد از اون که بحث خلق عظیم رسول خدا به شکل ویژه برجسته مشخص میشه، بحث کذالک العذاب معلوم و مشخص میشه، تعریف میشه عذاب چیست و اون باغ سوختگی که دوچارش ممکنه بشن مشرکان خیلی واضحا مشخص میشه. اون شدت حقد و کینه شون با ابصارشون وقتی میخوان اون و این یکاد آیه آخر اونجا خیلی مشخص و واضح هست. سوره مزمل و سوره مدثره که هر دو در دو تا قسمت شب و روز به عرصه قیام رسول خدا، یک توی یکی بحث عبادت و ظرفیت سازی شبانه ایشون داره اشاره میشه، از طرف دیگه آیه آخرش که حالا خیلی هم محل مناقشه بوده لکن ما تو جلسه گذشته تحلیل کردیم طبق فرمودهی که استاد داشتن، ما داریم با یه دینی که فراموش شده سر و کار داریم. لذا اگر ما میبینیم از زکات هم ممکنه تو همین سالای اولیه صحبت بشه، از در واقع اون آیه آخر سوره مزمل بودی نداره که حتما مدنی باشه، اون پیچیدگی های اجتماعی لازم خودشو داره و به نظر خیلی مهم و برجسته هم هست. به هر حال سوره مزمل سوره مدثر با اون نشان دادن جو جاهلی که چیست چگونه است و از طرفی قیام که چجوری میشکنه، عناد نسبت به آیات و اینکه طرف نظام فکریش چه شکلیه که همور مستنفر است رسول خدا را اصلا چه شکلی میبینه و چجوری تحلیل میکنه توی نظام جاهلی خیلی مشخص. سوره حمد به خاطر تشریع نماز واضحاً وقتی داریم راجع به سال اول صحبت میکنیم حکم وضو و نماز وارد شده در موردش و گفتن تو تاریخ ضبط شده، سوره حمد رو باید داشته باشیم. سوره طارق و سوره انفطار رو به خاطر بحث آسمان و کنایه‌ای که مشرکین می‌زدن که محمد از آسمان میگوید، حالا این آسمان میتونست اطلاق کلی در مورد مطلق نزول باشه، اما خب به هر حال سوره های آسمان هست اینها و حالا شاید انشقاق رو هم بشه بهش اضافه کرد، من دوباره یادم رفت اضافه کنم. بعد سوره احقاف، سوره احقاف رو به هر حال ما در پیوند با سوره مبارکه مدثر میتونیم ببینیم تو اون بستر نزولی که وجود داشته. به هر حال اون انذاری که متأثر کرد ولید ابن مغیره رو آیه‌ای بود از سوره مبارکه احقاف، به هر حال ردی وجود داره. ولی اون چه که خیلی مهمه این جو کلی این سوره هاست که این سوره ها بسیار مشخصا محوریت شخصیت رسول خدا رو معلوم میکنن و تمرکز روی وجود نازنین ایشون هست. و حالا مثلا سوره احقاف یه کار کرده دیگه‌ای که میتونه داشته باشه، این مرد به بلوغ رسیده 40 ساله رو که چگونه اینقدر مطلوب و پسندیدنی و خواستنی است با چه شاخصه های فطری خیلی خوب معلوم میکنه. به هر حال یک دو این عددی هم که گذاشتم من اعدادیه که مطابق نقل ابن عباسه، من از اینم یه جورایی استفاده کردم ولی معنیش این نیستش که الان مثلا سوره 82 به نقل ابن عباس آوردم اینجا، معنیش این نیستش که مطلقاً استفاده شده، ولی مثلا لااقل تو ترتیبی که بین خود این سوره ها اینجا قائل شدیم از این موضوع استفاده کردیم، الا توی ستون بعدی که بحث شعرا قطعی بود واسه ما که مسد باید بعد از شعرا باشه، وگرنه به جز اون من از ترتیب اونا لااقل در نظم دادن خود سوره هایی که اینجا چیدیم استفاده کردم. راجع بگیم الان 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 سوره توی این قسمت کار شده و گذاشته شده توی سال اول. خب سال دومم که سال قیام و احساس خطر، سال قیام به نقطه عطف میرسه، بحث دعوت خیشاوندانه، سوره شعرا خیلی میانداری میکنه. از طرف دیگه دوتا سوره دیگه تواسین که بحث ایمانو به هر حال باید بالاخره تو چی داری عرضه میکنی، به چی داری دعوت میکنی، اینو خیلی خوب مشخص میکنه. و به همین خاطر ما هم سوره های تواسین رو داریم، سوره شعرا، نمل، قصص و سوره مسد رو داریم که قطعا بعد از شعرا باید باشه به دلیل عقلی که تحلیل شد، چون شما داری دعوت میکنی بنی هاشم رو به میهمانی، ابولهب هم هست، بعدش باید سوره مسد بیاد. اگه قبلش بیاد خب این میهمانی ممکنه سر نگیره. سوره اعلا هست، سوره اعلا رو حرف در موردش زیاد زدن، اما به نظر میرسه جوش، حالا حتی بعضی آیاتش رو به مدینه هم نسبت دادن، منتها به نظر میرسه جوش با این سال همخوانی لازم رو داره، از صحف ابراهیم و موسی، از اون یک کلمه مهمی که آخرت خیرون و ابقاست، به نظر خیلی اساسی میاد تو این قسمت و بحث آخرت خلاصه با این سوره های شعرا و این سوره اعلا موضوعیت پیدا میکنه. سوره طه انتخاب شد به خاطر اینکه جنبه القایه فوق‌العاده اون مهم هست، ضمن اینکه یک مکملی هم برای سوره مبارکه شعراست و بحث موسی علیه السلام شاید به نحوی بجز اینکه تو اون سوره ها از جهت خاص خودش مطرح میشن و مشخص میشن، شما سوره طه رو به این عنوان هم دارید که تو ساختار القایی خیلی مشخص‌تر و به ویژه این همراهی هارون همراه موسی موضوعیت پیدا میکنه تو همین سال و همین میخ اول در واقع طرح میشه. و همینطور از سوره مبارکه کهف یاد کردیم که هفته گذشته مفصل علت انتخاب سوره کهف و گذاشتنش رو تو این قسمت گفتیم و اون توضیحات به نظرم مفید بوده باشه. حالا اگر استاد اجازه بفرمایند تو همین جا تو این بحث سوره ها اگر نکته‌ای هست، تاییدی هست یا ردی هست یا جابجایی هست یا نکته‌ای به نظرتون میرسه که مقفول مونده و گفته نشده، بفرمایید که استفاده لازم رو بکنیم ان شاء الله. آخ این چرا رفت؟ آقای بابازاده اومد. آقای اخوت میشنویم فرمایشاتتون رو. امکان صحبت دارین استاد؟ آقای اخوت صدا رو میشنوین؟ یا صدای من میرسه اصلا؟ آقای مستشرق تشریف دارن، صدای بنده شنیده میشه؟ خب صدای من هست. ببینیم آقای اخوت قطع شدن یا هستن؟ خب میکروفونشون بله خاموشه، ولی انگار که مثلا بسته باشن. خب میخواین من بحثو ادامه بدم؟ بله من بحثو ادامه میدم، بریم جلوتر تا ببینیم به چه شکلی میشه. توی سال سوم همونطور که گفته شد یه سال چالشه با نظام رفتاری شرک و خشونت مشرکان هم توی این موضوع بالا میگیره، یعنی شما اون جنبه هایی از مشرکین رو مورد ایراد قرار میدی و نوک پیکان رو متوجه اون میکنی که خیلی با اصول فطری همخوانی و همراهی داره و در واقع این سال یه جورایی انتقاده، ولی اون انتقادهای اساسیه که اینا وادار به جنایت شدن و بودن، مبتلا به جنایت بودن، و کسی اگر کافیه این فساد اخلاقی و فساد رفتاری اینها رو، اون نظام رفتاریشون رو اگه نقد بکنه، این تو انقلابی که داره صورت میگیره خیلی خوب میتونه اون ذهنهای بیدار رو همراه بکنه. و البته تو سال سوم ما دو تا از سوره های عزائم رو داریم. ما این سوره های عزائم رو به شکل ویژه و برجسته مورد توجه قرار دادیم، چون خودشون مبتنی بر یک اصول و حرفایی هستن که خیلی تعیین کننده است، و اون صبر و مرحله و سیر تحولات و جامعه رو به نحوی نشون میده. سوره هایی که انتخاب کردیم، سوره تکویر هست. حالا اینا ترتیب به نحوی ترتیبی هستن که تقریبا با این دست سوره ها مرتب چیده شدن، لیکن بعضی از اونا مثلا تا سوره 86 و بعضی از اونا مثلا سوره 7 متوجه به اون نقل جناب ابن عباس هست. خب سوره تکویر، سوره تکاثر، سوره فیل، سوره نجم، سوره قریش، فصلت به شکل خاص و جامع، همزه، هجر به شکلی ویژه، تور، نازعات و متففین سوره هایی هستند که توشون شما نقد نظام رفتاری رو خیلی بیشتر و برجسته تر میبینید. حالا بزرگواری که پرسیدن عزائم 2 و 3 یا 2 و 4، منظورم ترتیب مصحف نیست، من به ترتیبی که حالا سرکله سورای طلوع تلیعه بعضی از عزائم پیدا شده عدد دادم، وگرنه به ترتیب مصحف منظورمون نیست. خب اینجا شما این سوره‌هایی هستند که نظام رفتاری رو خیلی ویژه مشخص میکنن. اگه داریم راجع به متففین صحبت میکنیم، اون فجار بودن اونها، اون متفف بودن اونها، اون در سجین بودن و تحلیل تنگ نظرانه اونها داره مشخص میشه. اگه داریم راجع به نازعات صحبت میکنیم، تو نازعات شما یک مدلی از مواجهه یک موسایی با یه فرعونی رو میبینید، یعنی فرائنه فرعونهای این دوره دارن رخ می نماین با شدت خودشون، با خشونت خودشون، اینجا دارن خودشون رو معلوم می کنن. شما سرکارت با فرعونه، البته این فرعون رو اشارش رو تو سوره مبارکه مزمل همون بالا همون ابتدای کار داشتیم، من تا اینجا تو سوره نازعات که میاد یه بابا این فرعونم که هست، شما در روبرو شدن با او مگه چی خواستی؟ میخوای بگی که میخوای تو رو من تزکیه کنم به خشیت برسی؟ این اون پیام و آیاتی که توی اون وجود داره و اون سرسختی های عجیب غریبی که تکبر عجیب غریبی که حاکم بود بر مشرکان. خب سوره طور اگه داره صحبت میشه، یک خونه دل از طرف معرفی رسول خدا به عنوان پدر مشفق بر رحیمه، و از طرفی جدل هایی است که خیلی کوتاه کلی ولی اساسی و خیلی هاش رفتاری، بعضی هاش هم البته اعتقادی تو سوره مبارکه طور هست، و اون عذاب خاصی که اسلوها فسبرو املا تسبرو، این عذاب خاصی که داره میگه، یا از طرف دیگه باز اون جنبه آسمانی که باز میکنه. سوره طور خیلی ویژه از خون دل یک پدر خیش از دست داده است، یعنی کسانی است که رسول خدا رو داره حکایت میکنه، از این جهت که کسانی که چه بسا عزیزی باشن ولی در واقع مسیر دیگری رو طی کردن. خب سوره هجر هست، فاستع به ما تو عمر، خب تو این ساله و اون دعوت علنی شدن موضوعیت پیدا میکنه. حالا اون جنبه ذخیره سازی و خزائن و بحث شیطانش اینا خب موضوعیت داره و خیلی شکل تند و تیزی است. اون داستان قوم لوتش، اینا همه نکات بسیار مهم است که حیثیت های رفتاری رو که گاهی مخفی هم هست توی این جامعه به نوعی هم میزنه و مورد اشاره قرار میده، از بی نصیب نمیگذارتشون و به چالش میکشه اونها رو. سوره همزه که تکلیفش روشنه، اون روحیه اشراف گرایانه و اون فیس و افاده، این که طرف تصور داره مالش او رو جاودان میکنه، بعد این تبدیل به طعنه های گزنده و خرد کننده است، خب خیلی زشته. مصادیقی هم دارن بعضی از این سوره ها، آدم هایی که مطرحن. سوره فصلت که جامع همه این حرف هاست و کل این اذیت ها و کل ساختار اینها رو مشخص میکنه، از اون الهاد اونا پرده بر میداره. سوره قریش با فطری بودنی خیلی ساده رب به هازل بیت رو مشخص میکنه. خیلی اینجا باید تو این دوره خیلی باید ساده و سرراست صحبت کرد، فلیعبدوا رب هازل بیت، خیلی هم واضحه. به اندازه فهمت از گرسنگی و به اندازه فهمت از امنیت میتونی توحید داشته باشی. رب هازل بیت خداست که خونش بین خونه های شماست. سوره نجم به شکل ویژه چالش با بت هاست، اونم بت های اساسی، مقدساتشون رو توی این سوره خیلی علنی و ویژه مورد چالش و نقد و انتقاد دیدن. افرعیتم اللات و العزا و منات ثالثت. البته سوره نجم تو سال پنجم هم دوباره مهم میشه و مطرح میشه و خودش قائل ساز میشه، حالا تو جای خودش راجبش صحبت میکنم. سوره فیل خیلی واضح مشخص میکنه قدرت خدا رو و تقابل با حرف خدا رو، اراده خدا رو، که چجوری منجر به هلاک شدن. تازه یه اتفاقی که 40 سال بیشتر ازش نگذشته و درک خوبی میتونه اون حافظه تاریخی آدم ها داشته باشه. سوره تکاثر که بحث مستی اینها به لهو و زندگی خاص و سبک زندگی دور از علمشون رو به چالش میکشه. و سوره تکویر هم از اون زنده به گور کردن و از اون در واقع به قولی خنس گذاشتن حق و شرایطی که به وجود آوردن تا فترت و عصر فترت، در واقع به خاطر بافت، انگار که مثلا بگیم عصر غیبت رو رقم میزنه، به شرایطی که تو این سالها بوده اگه انبیای ظهور نکردن، اگه اینا به خاطر بافتی بوده که پذیرای این ماجرا نبوده، حالا رسول خدا به هر تقدیر ظهور کردن و این ظهور حضرت رسول و طلوع این خورشید خودش خیلی، اونم از جایی که گمانش نمی رفت، خیلی تعیین کننده بود و خیلی حساب شده و مشخص. به هر حال ما این دست سوره رو تکمیل کردیم و توی بحث سال سوم با تیتر و عنوان سال چالش با نظام رفتاری شک و خشونت مشرکان گذاشتیم. نمیدونم آقای اخوت بحث شدم تو این فاصله میتونم صحبت کنم؟ بفرمایید حاج آقا.
خیلی لطف کردیم. عرضم به حضورتون چند تا نکته رو من به ذهنم رسید مطرح کنم و بعد انشالله اگه در خدمتتون باشیم. یکی این که در هر حال بسم الله الرحمن الرحیم مشخصه که سوره ها ترتیبشون اختلافیه و یه اجماع نظری راجبش نیست. خدا این یه نکته مهمی داره و اونم اینه که اسرائیلی نبوده که حتما سوره ها بر اساس ترتیب نزول مورد توجه قرار بگیره. نکته اول. دوم که سوره ها وقت مکی بودن و مدنی بودنشون خب جهاتی مهمه، این اهمیت کلی در این صورت خیلی لازمه بهش توجه بشه که کلن ما سوره های مکی را مطالب و مضامینی که هست از ابتدای در واقع بعثت پیامبر تا انتهای بعثت اون فضا را حاکم ببینیم، اینطور نباشه که در یه زمانی حاکم ببینیم و در یه زمانی حاکم نبینیم. یعنی اگه مثلا سوره علق رو کار میکنی یا سوره نجم رو کار میکنی، خصوصیاتی که در سوره علق یا نجم هر کدوم از این سوره ها اومده حاکمه در کل مکه هست و در بخشی متمرکز نیست. من که بگیم نخواهیم مثلا طبقه بندی کنیم، ولی باید بدونیم که این 13 سال اونقدر را تمایز نداره که بخواد سوره ها فضاشون متفاوت باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که خود این بیان سوره ها، این که مثلا این سوره مزمل دو، این نشون میده که یه تواتری در حوزه سوره ها بوده. یعنی انسان ها سوره ها را میشناختن، مردم سوره ها را میشناختن، به اسم میشناختن. اینطور نبوده که فضای قرآن آیه‌ای باشه، سوره‌ای بوده. هرچند که ممکنه یه سوره‌ای در یه باز زمانیه نسبتاً طولانی نازل بشه، ولی بعد که نازل میشده آیات پیش هم میرفته و تعمد بوده که بحثا به صورت سوره سوره بسته بشه. خدا اینم یه نکته ایه، چون ما در این زمینه یه قدری اختلاف نظرهایی با اهل تسنن داریم. نکته چهارم اینه که برای که بتونیم از این سوره ها استفاده کنیم، بهتره که مکه رو همونطور که شما فرمودین سال به سال حوادثش رو رصد کنیم و احصا کنیم، که این کار خیلی خوبیه. از اون مهمتر اینه که دوره بندی کنیم، که همین رنگ بندی هایی که شما زحمت کشیدید و در واقع چند تا دوره تفکیک کردیم، که خود این دوره بندی رو هم نام گذاری کردیم، شاید بشه همونطور که برای سالها شما دوره گذاشتین، برای دوره ها هم برای سالها نام گذاشتین، برای دوره ها هم اس بگذاریم. مثلا اون دوتا اولی رو که خاکستریه سال بعثت قرار بدیم، ابتدای بعثت. بعد مثلا همونطور که تا سال در واقع هفتم، ابتدای هفتم یه اس برش بذاریم، مثلا در واقع احتجاج یا معرفی بگذاریم سال مثلا هفتم تا نهم رو که شعبه، حالا اسمای مختلف میشه برش گذاشت، که شما اسمای خیلی خوبی گذاشتی. نم نکته بعدی، نم نکته دی هم که هر حال در این راستا مهمه ما مورد توجه قرار بدیم، به نظر میرسه که قبل بعثت پیامبر هم در بین مشرکین هم اهل کتاب که نویده آمدن منجی بوده و مشرکین و اهل کتاب در واقع میدونستند که در یه زمانی که خیلی هم نزدیکه، مثل ما که الان میگیم زمان ظهور حضرت حجت و نشانه هاشو میگیم که وقتی این اتفاق افتاد حتما منجی میاد، در اون موقعیت هم یه همه منتظر بودن به نوعی، اینقدر قریب الوقوع بوده که آثارش هم برشون هویدا شد. به نظر میرسه که ما باید با توجه به این شناخت پیامبر بقیه رو تحلیل کنیم. یعنی مثلا باید احساس کنیم که این پیامبر رو میشناختن، پس بنابراین اولین اقدامی که مشرکین و اهل کتاب ممکنه بکنن تو کل مکه، یعنی تو کل دوران این 13 سال، این که نفی کنن که این اون منجی نیست، منجی یکی دیگه است و مقابله اینطوری با پیامبر داشته باشن. یعنی در واقع مهمترین مبارزه‌ای که ممکنه بر علیه پیامبر اتفاق بیفته افتراه، که یعنی به این معنا که پیامبر اونی نیست که در واقع شما خبرش شنیدید و منتظرشید و اسمش منجیه. پس بنابراین ما باید بدونیم که از سالهای قبل، شاید ده ها سال قبل، شاید بگیم یه قرن، که اسمش رو دوران فترت گذاشته سوره مبارکه مائده، حالا که این دور حدود 400-500 ساله، ولی اونی که مردم منتظرش بودن مثلا میشده یه قرن. اینقدر یه انتظار طولانی مدتی نسبت به یه همچین پدیده‌ای بوده که در واقع خب حالا این ما میتونیم بگیم دوران مکه دوران اثبات در واقع این منجیست و دوره مدینه دوره حاکمیت منجیست. یعنی از این طرف هم میتونیم این نکته رو در نظر بگیریم و دوره بندی رو بر اساس این تنظیم کنیم. یعنی مثلا از دوره اول دوم در واقع طرح افکار منجی و معرفی منجی، اثبات هویت منجی، دوره بعدی در واقع انکار او و مقابله با او، و دوره در واقع شبه ابی طالب رو میتونیم بگیم موفقیت ظاهری در انکار منجیست. یعنی به ظاهر دشمن موفق شده که اون منجی بودن پیامبر رو در این حاله ای از ابهام ببره. از طرف دو حالت پیدا میکنه، یه حالت مشرکین تو این 13 سال، یه حالتی که مربوطه به پیامبره. حالا از این طرف پیامبر خودشونو معرفی میکنن در دوران از سوم تا هفتم، در واقع این موضوع اثبات میشه، به دلیل اینکه این اثبات میشه در شب قرار میگیرن چون کارش دیگه نمیتونستن بکنن. بعد حتی در واقع این موضوع دیگه در شب هم دیگه جواب نمیداده، میره به دوره بعدی. حالا اینم نکته بعدیه که به نظرم خیلی میتونیم روش فکر بکنیم. نکته دیگری هم که میخواستم بگم این حوادثی که اینجا شما زحمت کشتین، خب طبیعتاً بعضیاش مهمتره، مثل همون بحث شب، بحث هجرت هم به نظرم توش بایستی یه جوری شاخص بشه. یعنی به نظرم میرسه که اگه با توجه به این بحث منجی مطالب مطرح بشه، اهمیت هجرت کمتر از اهمیت شب نمیشه و اون دوره مکه رو به دو بخش تفکیک میکنه، یکی قبل هجرت و بعد هجرت. هجرت در واقع به حبشه و مواردی از این دست. خب من صحبتی ندارم، گفتم یه سلام علیکی بکنم و این چند تا نکته رو به ذهنم رسید بگم خدمتتون. این که شما سوره ها رو اینطوری جا به جا کردین خیلی خیلی خوبه از یه جهت، و از همین جهتی که ذکر کردم ما باید سوره ها رو تو کل این فرایند ببینیم، یعنی الان همه سوره ها رو که مثلا سوره مزمل و مدثر که حتی ما میدونیم اوله، باید در طول مسیر مکه ببینیم. مثل اینکه ما یه سری سوره داریم و این سوره رو با هجرت هم باید ببینید، شما با شعب هم باید ببینید، با اون یکی تا آخرش باید ببینید. این دقت روی این بحث به نظرم خیلی میتونه کمکمون بکنه. ببخشید من
هفتا نکته استثنایی گفته شد که حالا من فهرستوار میگم چون بعضی از جاهاش ممکنه دوستان با قطعی صدا روبرو شده باشن. اولین نکته این بود که مشخصه که سوره ها ترتیب اختلافی دارن. خب چی میفهمیم ازش؟ اینکه اصراری بر مورد توجه بودن بر اساس ترتیب نبود. دومین نکته این بود که اهمیت کلی تو مکه و مدنی بودن وجود داره، و این اهمیت از این جهته که حتی جو خاص سوره مکی رو باید ممتد در نظر بگیریم و اینطور نباشه که حاکم در واقع بر سالیان بعد ندونیم و سوره رو در واقع پروندهش رو نبندیم، سوره رو نبندیم توی یک دوره یا یک سال. نکته سوم این بود که نفس پرداختن به سوره ها حکایت از یک تواتر داره، و اینکه یعنی مردم از ابتدا و اینجوری تربیت شدن، بار اومدن، رسول خدا اینجوری جا انداخته که موضوعات رو سوره‌ای ببینن، اگرچه بخشی از سوره در یه دوره یا در دوره دیگه هم نازل میشد. نکته بعدی که فرمودن این بود که برای اینکه بتونیم این سوره استفاده کنیم باید سال به سال ملاحظه کنیم، اما از اون مهمتر دوره بندیه، و از دوره بندی مهمتر شاید در واقع کل دوره مکه باشه که میشه نکته بعدی، که فرمودن هم مشرکان و هم اهل کتاب منتظر منجی بودن و از اینجا استفاده کردن که ما کل دوره مکه رو میتونیم بحث ظهور منجی در نظر بگیریم، منجی که دنبالش بودن و پیش بودن و منتظرش بودن، اینطوری باید تحلیل بکنیم. از اینجا بحث این موضوع مهم شد، چون این موضوع یه نکته محوری رو پیش میکشه و اون نفی رسول، بر این که ایشون اونی نیست که شما منتظرش بودید، این میشه چالش مهم بین مشتکان. و ازش یه نتیجه گرفتن که دوران مکه دوران اثبات منجیست و دوران مدینه دوره حاکمیت اون منجی، و فرمودن که حالا با این توجه میتونیم برگردیم و دوره ها رو دوباره نامگذاری کنیم، و این تنظیمات ایشالله تا هفته آینده با دقت بیشتری انجام خواهد شد. نهایتا یه تأکیدی کردن، البته قبلتر هم توضیح داده بودن ولی دوباره تأکید مهم میشد که بعضی از این تأکید هفتمی اینطوری بود. این ششمینه که ششمین نکته که حوادث تعیین شده برخی مهمترن که نوعاً توی تاریخ اینا رو تخت و بدون اولویت یا گاهی در ردیف موضوعات دیگه اونو برجسته میکنن، ولی خب اگر ما منجی رو محور قرار بدیم هجرت مهم میشه، هجرت به حبشه، تازه الان هجرت به مدینه هم نه، هجرت موضوع مهمی میشه و به هیچ وجه کمتر از خود بعثت و کمتر از خود شعب نیست. و نهایتاً تأکید دوباره که داشتن، گفتن جابجایی سوره ها درسته که نکاتی رو به ما میفهمونه و جوی رو برای ما آشکار میکنه و مشخص میکنه، ولی شکل این تحلیل باید اینطور باشه که سوره ها وقتی باز میشن یک انعطاف بیشتری درش وجود داشته باشه و اونها رو حضورشون رو تو سالهای بعد ببینیم. خیلی فوق‌العاده بود این توضیحات و این نکات خیلی استثنایی بود و از این جهت بسیار قابل استفاده. خب حالا من آیه و خوبت میتونم ادامه جلسه رو به بیان سوره ها توی تفکیک ارسال بگم که در واقع یک جنبه از این تقسیم بندی است که شما فرمودی. میتونم هم برم صاف سراغ نقل ها و مثلا بحث هجرت به حبشه رو دو سه تا نقلش رو بخونیم و به تحلیلی برسیم. هر کدوم از اینها رو که صلاح میدونین بگین من انجام بدم.
دوم بهتره اگه بریم سراغ نقل ها، میگم دومی بهتره به نظر. بله
چشم دومی میبندیم. خب این فایل رو ایشالله حالا با تکمیلش این به خصوص این جلسه حالا احتمالاً دقتش بیشتر از جلسه قبلی هست، میشه به زودی در اختیار دوستان قرار دادن. اون قبلی ها هم اینطور هست، منتها خب قبلی ها چون حالت فایلایی که ارائه میشه حالت فیش برداری داره، یه ورود دوباره میخواد. مثلا یه قسمت هایش حالا بعضی دوستانم داوطلب شدن و دارن زحمت کار رو میکشن. این را دوستان نگران این نباشن که مثلا این جدول الان چی میشه، در اختیارشون قرار میگیره نمیگیره. ما توضیحات بعدی رو میریم ورود میکنیم و اون نقل ها رو میخونیم. من نقل هایی که انتخاب کردم بیشترش نقل های مربوط به حبشه است. ممکنه یه جایش حالا تکرار هایی هم داشته باشه، نقاط حساسی هم داره. و یه نقل هم انتخاب کردم واسه بحث شکسته شدن اون محاصره شیب ابی طالب که به نظرم نکات درخور توجهی داشت که اونم برای دوستان میخونم. حالا این چیزی که انتخاب کردم از دو تا منبع، یکی از طبقات الکبراست و یکی هم از دلائل النبوه بیهقی و طبقات الکبرا مال ابن سعد، که نکات هر دو مورخین سنی هستند ولی پس زمینا و نکات و اون مباحثی که احتمالاً پالایش شده هم نیستند به نظرم اهمیت تحلیلی دارند. به خاطر همین من تأکید میکنم. حالا این که تو جلسات مختلف رو بعضی از مورخین بیشتر دقت میکنم به دو دلیله، یکی اونایی که به جزئیات اهمیت میدن، یکی اونایی که در واقع حالا ولو این که غلط هم یه چیزی رو مطرح میکنن امکان بحث، ظرفیت بحث بیشتر فراهم میشه. به خاطر همین حالا من روی این انتخاب بعضی از این مورخین حرکت کردم. حالا این چیزی که طبقات الکبرا گفته اینه که هجرت گروهی از یاران پیامبر رو برای نخستین بار اینطوری گفتن. محمد ابن عمر واقدی از هشام ابن سعد از زهری نقل میکنه: چون مسلمانان زیاد شدند و ایمان آشکار شد، گروهی از مشرکان و کافران قریش بر کسانی از قبایل خود که ایمان آورده بودند حمله کردند و آنها را زندانی کردند و شکنجه میدادند و میخواستند آنها را از دین برگردانند. پیامبر به آنها فرمود پراکنده شوید. گفتند ای رسول خدا کجا برویم؟ با دست به سوی حبشه اشاره کرد و پیامبر آنجا را برای هجرت اصحاب خود از همه جا بیشتر دوست می داشت. این نکته را بگم، شما اگه نقشه رو نگاه کنید، مکه و مدینه روی نقشه خیلی نزدیکن به دریای سرخ و حبشه دقیقا اون وره دریای سرخه. حالا الان فکر میکنم انطباقش با کشور اریتره باشه الان اون منطقه اوی، ولی برای هجرت اصحاب خود از همه جا بیشتر دوست می داشت. گروه قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان به آن سرزمین رفتن، برخی تنهایی و برخی همراه همسر و خانواده. باز یه نقلی میکنه، میگه محمد ابن عمر واقدی. این واقدی مورخ مهمیه، ولی به خصوص تو دوره مدینه، بعد مستقیما از کتابای خودش هم استفاده میکنه. از یونس ابن محمد زفری از پدرش از قول مردی از قومش و عبید الله ابن عباس حالا چه نقل میکنن. اونا کاملا پوشیده و پنهانی هجرت کردن. 11 مرد و 4 زن بودند. خود را به شعیبه رساندن، یه بندرگاهیه که قدیمی تر از جد است. برخی از ایشان پیاده، برخی سواره بودند و خداوند هم توفیق مهاجرت را نصیب ایشان کرد. این نکات مهمیه. مثلا وقتی میگه برخی سواره برخی پیاده، یعنی برخی پولدار بودن، برخی ممکنه فقیر بودن. اینجور نبوده که فقط مثلا فقرا رفته باشن یا فقط اونایی که متمکن باشن رفته باشن. که همان ساعت دو کشتی بازرگانی رسید. وقتی رسیدن به ساحل و ایشان را به نصف دینار به حبشه برد و این بیرون شدن ایشان در ماه رجب سال پنجم بعثت بود. قریش به تعقیب ایشان پرداختند تا کنار دریا همان جایی که سوار شده بودند رفتند، ولی به هیچ یک از ایشان دست نیافتند. آن مسلمانان میگفتند در حبشه در کمال آرامش بودیم، نسبت به دین خود در امان بودیم، خدا را عبادت میکردیم، آزاری نمیدیدیم، ناسزایی نمیشنیدیم. محمد ابن عمر واقدی از باز نقل دیگه ای داره، اسامی زنان رو اینطور میگه. این تو این هجرت اول، عثمان ابن عفان همراه همسرش رقیه دختر رسول خدا، ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه، عتبه ابن ربیعه ببین الان یکی از سران دشمنی با رسول خداست، یعنی این ابو حذیفه در واقع مثلا حالا نسبت‌های خانوادگیش با امویه و اینهاست، خودش آدم خوبی بوده، منتها یه غلامی داشته، اون خیلی آدم بدی بوده. ابو حذیفه همراه همسرش سهله دختر سهیل ابن عمر، این سهیل ابن عمر از سران قریشه، همونی که تو حدیبیه اومد با پیامبر مذاکره کرد، زبیر ابن عوام، عوام ابن خبیلد ابن اسد، همون زبیر معروف، مصعب ابن عمیر، عمیر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، این مصعب همونی که بعدن میره تو مدینه تبلیغ میکنه با قرآن، فتح المدینه بالقرآن، اونجا با وجود ایشون اتفاق میفته، عبدالرحمن ابن اوف ابن عبد اوف ابن عبد حارث ابن زهره که همون عبدالرحمن ابن اوف معروفه، ابو سلمت ابن عبدالاسد ابن هلال ابن عبدالله ابن مخزوم، این ابو سلمه همسر اول ام سلمه است که بعدن شهید میشه و پیامبر با همسرش ازدواج میکنه و همراه همسرش، حالا همسر او که ام سلمه دختر ابی امیه ابن مغیره است، اینم از فامیلای ثروتمند، یعنی عموش مثلا ابو جهل و اینها، عثمان ابن مزعون جمحی، عامر ابن ربیعه همپیمان بنی عدی ابن کعب، همراه همسرش لیلا دختر ابو حسمه، ابو صبرت ابن ابو رحم ابن عبدالعزا عامری، حاتب ابن عمرو ابن عبدالشمس، این اسما مهمن، بعدن اینا به عنوان اشخاصی میشناسیمشون که حادثه ها میافرینن، سهیل ابن بیزا از بنی حارث ابن فهر، و عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعودی که قاری قرآن بوده، هم پیمان بنی زهره. ببین اینا یکی دو تاشون هم پیمانن، این که میگه هم پیمان یعنی جز اون خانواده‌های متمکن و اصلی و اینطوری نبودن. خب اینا برمیگردن، برگشته اینا یه روایت کاملا مخدوشه، ولی یه استفاده مورخین از این روایت میکنن که اونایی که ردش میکنن یه شکلی ردش میکنن، اونایی هم که میپذیرنش که خب خیلی جفا میکنن تو این موضوع، که حالا صورت ماجرا رو من توضیح خواهم داد، ولی ممکنه تا همین جا که من ویرگول میگذارم استاد خوبر نکته‌ای داشته باشن در همین اندازه که ورود اینا و رفتنشون و شکل زن و مردها و اشخاص ممکنه توضیحاتی داشته باشن. اگر توضیح دارن بفرماین، اگر نه من ادامه بدم.
همونطور که خب خود این افراد ذر غنی و فقیر متفاوتن از جهت ایمان و اعتقاد هم به نظر متفاوت میرسن و هم شکل حفظ و حراست بعضی از اینها هست، هم جنبه تبلیغی اون به سرزمین های دیگر، یعنی مثل اینه که پیامبر از همون اول کار رو احساس کردن که تموم شده و الان بایستی اسلام در سراسر دنیا پخش بشه، یعنی ظاهرن این افرادی که اسمشون اینجا هست افراد بعضا باهوشی هن که قرآن رو سریعا حفظ در حافظشون ذخیره میکنن و میتونن مثل بذری در جاهای مختلف پخش کنن. به همین دلیل فکر میکنم یه بخش مهمی از هجرت جنبه فتح عرصه‌های مختلف رو داشته. حالا این تلقی ظاهری که از این میشه که نمیدونم شما تایید میکنید یا نه.
فوق‌العاده بود این تحلیل، حتما همینطور هست. حالا نکته مهم اینه، مثلا حالا تو بعد ممکنه تو نقلای بعدی ببینید، فرض بفرمایید بعضی از اینها که برمیگردن از پیامبر میخوان میگن چرا شما نمیای، یعنی رسول خدا خیلی معلوم نکرده بودن خودشون میان یا نه، و این خودش دلالت داره بر این تحلیل دقیقی که حضرت عالی فرمودین که مشخص هم میکنه این موضوع. بعدن هم میبینیم که این تایید فرمایش شما اینجوریه، من دونه دونه اینا رو افرادی که اینجا اسم برده شد، اکثرشون قریب به 80-90 درصدشون آدمای مؤثر اتفاقات بعدی هن، به خصوص تو مدینه، و این نشون دهنده اینه که هم دوره ویژه‌ای بوده خود این دوران، همین که این آدما آدمای خاصی بودن و فرمایشتون دقت خیلی فوق‌العاده‌ای داره از جهات مختلف. حالا به جهت شخصیتی حتی میشه بعضی از اینا رو تحلیل کرد، مثلا عثمان ابن مظعون یه حکایت داره جلوتر خیلی بامزه است حکایتش، یا خود زبیر حکایت‌های جالبی دارن اینا، ولی فرمایشتون کاملا متین و واضحه که درسته. حالا میاد یه نقلی رو میکنه راجع به سبب بازگشت. این سبب بازگشت رو دو جور میتونیم ما تحلیلش کنیم. ببین حرفی که داره میزنه یه حرف زشت و بدیه، این نقل سنیست. حرفی هم که داره میزنه موضوع قرانیقه و استناد آیات شیطانی به رسول خداست، یعنی انگار که تو وحی دستکاری بشود، نویز بیفتد، یکی هک بکنه، شیطان بیاد هک کنه به جای جبرئیل چیزی رو بگه، که از همین ظرفیت دشمنان اسلام زیاد استفاده کردن. این نقل و نواد تو آثار و منابع سنی ریخته این روایت همینجوری خام، ولی مستشرقین خیلی استفاده کردن. آخرین استفاده پرسرصداش هم همین کاری بود که سلمان رشدی کرد، بر اساس این نکته اومد آیات شیطانی رو نوشت. ولی به نظر میرسه که اونایی هم که رد میکنن خیلی خوب رد میکنن. مثلا علامه عسکری تو اون کتاب نقش ائمه در احیاء دین یه فصل ویژه‌ای رو به این موضوع اختصاص میده و روایات رو با خیلی روش جالبی به عنوان برساخته بودنش توسط بعضی از جاهلان حدیث معرفی میکنن. مطمئن به نظرم رسید بجز این که فرمایشات عزیزان و بزرگواران متقن هست و تو جای خودش اهمیت خوبی هم داره، به نظرم میرسه که این اتفاق افتاده بیشتر از این که شبیه جعل حدیث جاهلان باشه، جعل اتفاق مشرکانه است. یعنی لزومی نداره بعدن یه مورخی در یک کتابخانه‌ای در خلوتی تو خونه خودش قلم برداره و این دروغ رو بنویسه. نه، اگه این دروغ باشه که هست، این دروغ در میدان جعل شده، افترا در میدان هست و با اون فرمایش استاد خیلی جور در میاد بحث منجی. کافی بود که شما با این دروغ یک کار چند جانبه بکنید، حالا توضیحاتش ریزش مشخص میشه. پس صورت کلی ماجرای این روایت چی میگه؟ این نقل میخواد بگه که پیامبر نویز افتاد روی نقل در واقع دریافت وحیش، ولی این حرف به نظر میرسه ساختگی مورخان شاید بشه گفت نباشه، این شایعات در میدان مال همون زمانه، دروغ در صحنه است، نه دروغ بعدن در کتابخانه و روی کاغذ و اوراق. به خاطر همین حالا اینو گوش بدیم با این دیدی که عرض کردم و با اون نکته‌ای که استاد در مورد منجی گفتن، ببینید چه اتفاقی افتاده و چقدر موذیانه است نقل این شکلیش. محمد ابن عمر واقدی از در واقع کسانی که نقل کرده میگه چون پیامبر دید قوم او از دیدارش خودداری میکنن، گاه که تنها نشسته بود میگفت کاش چیزی بر من نازل نمیشد که موجب نفرت و رمیدگی ایشان از من شود. من اینو حدیث نفس پیامبر نمیدونم، ولی این حدیث نفس یه عده‌ای بوده، یعنی بودن مسلمانانی که ناراحت میشدن از بعضی از آیات. ما چه آیات سفت و محکمی، آقا چرا راجب آمریکا اینجوری صحبت میکنی، نمیدونم راجب حالا این به روزش دارم میگم، تحلیل انطباقی دارم میگم، چرا آخه اینجوری اینقدر سفت شدید؟ یه ذره منعطف‌تر، اینا به خدا میان، اینا اینجوریان نیستن، باور کنید. اصلا ممکنه این از ذهن خیلی از مسلمون ها گذشته باشه، حالا من تا اینجا مورخ داره اینو انتساب میده به رسول خدا، ولی میگم این شایعه، شایعه در صحنه است، دروغ در صحنه است، دروغ مورخان نیست. پیامبر به دوستان و خویشاوندان خود نزدیک میشد و آنها هم پیش او میآمدند. روزی پیامبر در مجلسی در یکی از انجمن خانه های قریش دور کعبه نشسته بود و برای آنها سوره نجم را میخواند و چون به این آیه رسید که میفرماید افرأیتم اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى، به سوره نجم، چه بینید ای مشرکان در لات و عزا و منات سوم دیگر آنها، شیطان این دو کلمه را بر زبان آن حضرت جاری ساخت. تلک القرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا، که اینان خوب چهرگان بلند مرتبه هن و شفاعت ایشان مورد امید است. حالا نکته چیه؟ اینا قبل از به سر دوره جاهلیت یکی از ذکرهایی که داشتن تو اون ایام حج میگفتن اللات و العزا و منات ثالثه الاخرى بوده، تلک القرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا. حالا آیه اومده تا اینجاشو گفته، اینا با هوچیگری بقیهشو چسبوندن. مشخصه این اتفاق در صحنه افتاده، الزاما توی کتابای تاریخ نیست. خلاصه سپس پیامبر تا آخر سوره را خواند و سجده کرد و تمام حاضران سجده کردند و ولید ابن مغیره هم که پیرمردی فرتوت بود و نمیتوانست سجده کند، اینجا حتی اثبات مهرم میشه، مشتی خاک برداشت و بر پیشانی نهاد. و گویند شخصی که مشتی خاک برداشت و بر پیشانی نهاد در واقع ابو احیه سعید ابن عاص بود و او هم پیری فرتوت بود. حالا نقل و اختلاف نظره بینید. برخی هم میگویند هر دو نفر این کار را کردند و مردم راضی و خوشنود شدند. یه دفعه همه مکه مثلا مسلمون شدند. حالا این چیه؟ این که اینجوری میگن این نقل ثانویه، یعنی اون چیزیست که به گوش اهل مهاجرین به حبشه رسیده و گفتن معلوم شد که خداوند می آفریند و می میراند، خلق را روزی میدهد، به هر حال الهه های ما هم پیش خدا برای ما شفاعت خواهند کرد. به پیامبر گفتن اکنون که برای خدایان ما بهره و نصیبی قرار دادی، ما هم همراه توییم. این سخن بر رسول خدا سخت گران آمد و در خانه نشست. شامگاه جبرئیل به حضور رسول خدا آمد. پیامبر سوره را خواند. جبرئیل گفت این دو کلمه را که من نیاوردم. پیامبر فرمود من چیزی را که خدا نفرموده است یک داد بیداد برو بستم. خداوند این آیه را به پیامبر وحی نمود که مال سوره حج فکر میکنم، اگه خواستن تو را بی آزماین از آنچه وحی فرستادیم به سوی تو تا بر ما افترا ببندی و آنگاه تو را دوست خود بگیرن تا آنجا که میفرماین پس نمیابی برای خود یاوری از ما. محمد ابن عمر واقدی نقل میکنه که نقلش هم از ابوبکر ابن عبدالرحمن و الا میاد اینجا، میگه موضوع این سجده میان مردم شایع شد، خبر به حبشه رسید، آنجا چنین گفته شد که ولید ابن مغیره و ابو احیه هم پشت سر پیامبر سجده کردند. دیگه چه نشستید که اونا هم سجده کردند. اونا گفتند در صورتی که امثال این دو نفر مسلمان شده باشند کسی در مکه باقی نمیماند که سجده نکرده باشد، به هر حال زندگی با خویشاوندان خودمان برای ما دوست داشتنی تر است. از حبشه بیرون آمدند، همین که به فاصله یک ساعت راه به مکه رسیدن به گروهی از مسافران بنی کنانه برخوردن. از آنها درباره قریش و چگونگی حال ایشان پرسیدن. گفتند محمد خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام می‌دهد، آنها هم به همان شرارت خود برگشتند و ما آنها را در این حال ترک کردیم. مسلمانان با یک دیگر برای برگشت به حبشه مشورت کردن. گفتن حالا که تا اینجا رسیدیم بریم ببینیم قریش تو چه حالی هن و تجدید دیداری هم بکنیم و بعد برگردیم. محمد ابن عمر واقدی از محمد ابن عبدالله چوکه نقل میکنه اینا وارد مکه شدن، هر کس در جوار کسی قرار گرفت، یعنی رفت پناهنده کسی شد، مگر ابن مسعود که اندکی ماند و برگشت. هر کدوم اینا رو پناه دادن، ظاهرا اون یا خودش نخواسته یا پناهندهی چیز نکرده. واقعی میگه اونا تو رجب سال پنجم بیرون شده بودن، تمام ماه شعبان و رمضان اونجا بودن، موضوع سجده در ماه رمضان صورت گرفت و اونها در شوال سال پنجم برگشتن. اینم به نظرم مهمه، چون از کل اتفاقات افتاده بین رجب تا شواله، یعنی از رفتن و هجرت کردن و بعد برگشتن و بعد دوباره برگشتن به حبشه، برای عده‌ایشون در واقع این مال این قسمت. حالا اگه استاد تو این قسمت حتما صحبت دارن بفرماین. من جنبندیم این بود که این حادثه، حادثه برساخته مبرخان نیست، این اگر دروغم باشه که قطعا هست، این دروغ ساخته در صحنه است و از اون افتراهای موذیانه است که خیلی هم جدی و خیلی هم جالبه جنس افتراش. حالا توضیحات حضرت عالی هم میشنویم.
خب این بحث منجی رو که خیلی تقویت میکنه از این جهت که پیامبر وقتی اومده مشرکین کلن باختند و در زمین باخته دارن تقلا میکنن. این که یه دهی برن هجرت بعد برگردن سرشون هم به تنشون باشه، این خیلی چیز عجیبیه. یعنی یا اینی که اینا آدم های نزد اسلام آدم های معتبری نبودن که بودن، یعنی که مشرکین به شدت در ضعف بودن، یعنی اصلا نمیتونستن جلوی حجمه های در واقع هجوم اون نورانیتی که داره صادر میشه رو بگیرند که حتی متوسطه به همچین دروغ واضحی شدن. نشون میده که پیامبر یه عقبه خیلی محکمی داشتن که این عقبه محکم در همه اهل کتاب و همه مناطق مختلف بودن. چه بسا علت این که اینها میترسیدند که افراد دارن در مکانهای دیگه، علتش این بوده که حدثشون این بوده که این منجیه مرتبه سر از سپاه دیگری در میاره و دیگران رو میتونه همراه با خودش بکنه و همیشه اینا یه ترسی داشتن از این که یه وقت پیمانهای مخفی با سایر کشورها، بلخص کشورهایی که یه مقدار بیگانند و قبلا ممکنه بحثایی هم بین کشورها به طور طبیعی بوده پیش نیاد و مباحثی مرتبه تبدیل به یه جریانات خارجی نشه، که البته با همین هجرتی اتفاق افتاده و همین ترس تو دل مشرکین ایجاد کرد. یعنی به نظرم این هجرت خیلی اثرات مؤثری داشته در خالی کردن دل مشرکی که به جای زور متوسله به دروغ بشن. و خب اینا چه داری جالبیه که متاسفانه یه مقداری ما تحلیلمون نسبت به تاریخ واقعی نیست و اگه بدونیم که پیامبر از همون ابتدا فاتحانه وارد شدن، خیلی مسیر از نظر تحلیلی متفاوت میشه. خب خیلی خوب بود دستتون در نکنه، این روایت روایت خیلی جا
دست شما درد نکنه استاد بزرگوار. از عرض کنم خدمت شما که این روایت بعدی خیلی جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارن، یعنی چون الان بحث هجرت دومه، نمیدونم الان من یه نقلی تو ذهنم بود، نمیدونم الان شک کردم آوردمش یا نیوردم، من اینو بخونم، اگه اونو نیوردم من خودم براتون تعریف میکنم. مثلا این عثمان ابن مظعون که اومد داخل مکه چه اتفاقی افتاد، اینم جالبه. هجرت دوم به سرزمین حبشه. محمد ابن عمر واقدی باز نقل میکنه که از پیرمردی مخزومی شنیدم که میگفت از ام سلمه شنیده است. همچنین عبدالله ابن محمد جمحی از پدرش از عبدالرحمن ابن ثابت با سینو تی دسته دار شنیده بود و همگی میگفتند چون اصحاب پیامبر به مکه برگشتن قوم ایشان بر ایشان سخت گرفتن و عشایرشان بر آنها هجوم آوردن و ایشان آزاری سخت دیدن. پیامبر به ایشان اجازه فرمود تا برای بار دوم هجرت کنند. هجرت دوم به حبشه مشکل تر بود و از قریش مشقت زیادی دیدن، چون به قریش خبر رسیده بود که نجاشی نسبت به مسلمانان خوشرفتاری می کند، بیشتر سخت گیری کردن. به همین دلیل عثمان ابن عفان به انگام هجرت خود به حبشه گفت ای رسول خدا، در هجرت اول و نه در این هجرت شما همراه ما نیستی؟ پیامبر فرمود شما به هر حال به سوی خدا و من هجرت می کنید و برای شما اجر این هر دو، اجر این هر دو هجرت منظور خواهد شد. خلاصه عثمان گفت ای رسول خدا همین موضوع برای ما بس است، که اینم خودش نکته جالبیه. در این هجرت شمار افراد 83 مرد و 11 زن قریش، این عدد مهمه، و 7 بانوی غیر قریشی است، یعنی حدود نزدیک 20 بانو رفتن و 80 خوده مرد. و مهاجران در حبشه به بهترین صورت در پناه نجاشی بودند و چون شنیدن رسول خدا به مدینه هجرت فرموده است، از ایشان 33 مرد و 8 زن برگشتند. مال اونم مال اون دوران که 2 تن از اینا تو مکه مردند، 7 نفرشون در مکه زندانی شدند، 24 نفرشون در جنگ بدر شرکت کردند. یعنی در جنگ بدر شرکت کردن یعنی یه تعدادی از اینا باخت رفتن احتمالا، یعنی بعضی از اینا بودن که تو مکه رفتن و این حرفا نتونسته تحلیل کنه بعضی هاشون که برن مکه بیان مدینه. چون استاد یه نکته ای فرمودن که رفتن اینا متفاوت بود، یعنی آنچنان که طبقه اجتماعی بعضی از اینا به عنوان فقیر و غنی فرق میکرد، بعضی از اینا به جهت ایمان هم واقعا متفاوت بودن، منتها خب توشون آدمای بازدکاوت و استثنایی هم بود. و چون ما ربیع الاول سال 7 هجرت فرا رسید، یعنی الان بریم سال هجرت یعنی مدینه، از مدینه نامه‌ای برای نجاشی مرقوم فرمود و او را به اسلام دعوت کرد. نامه را همراه عمرو بن امیه زمری، این خیلی آدم مهمیه، برای نجاشی فرستاد. چون نامه رسول خدا برای نجاشی خوانده شد، اسلام آورد و گفت اگر می توانستم به حضورش بیایم می آمدم. در آن نامه پیامبر از نجاشی خواست تا ام حبیبه دختر ابو سفیان، این مال سالای مدینه است، متأخرن داریم یه جلو میریم یه خورده که اهمیت این هجرت معلوم بشه، ابو سفیان دختر ابو سفیان و همراه مسلمانان که و شوهرش عبیدالله به حبشه رفته بود و عقد در واقع بعد شوهرش مرده بود و مسیحی شده بود و اینا، به عقد رسول خدا در بیاره. شوهر ام حبیبه عبیدالله ابن جحش در حبشه مسیحی شده بود، همونجا مرده بود. نجاشی این کار را انجام داد، 400 دینار مهریه ام حبیبه کرد پرداخت و کسی که عهده‌دار عقد گردیدم خالد ابن سعید ابن عاص بود که از یاران خوب رسول خداست. پیامبر حالا درست امویه ولی از یاران خوب رسول خدا بود تو بحث حضرت زهرا و در واقع حمایت از امیرالمومنین هم یکی از آدمایی بود که بلند شد و یکی از 12 نفری بود که سخنرانی کرد و بعدن هم خوش آقابت بود. پیامبر همچنین برای نجاشی نوشته بود تا بقیه اصحاب را که آنجا ماندن روانه کند. نجاشی چنان کرد و با 2 کشتی آنها را روانه ساخت. اینا مال مدینه است تاکید میکنه. و ایشان در ساحل بولا که همان ساحل جار از پیاده شدند و از آنجا برای مدینه شتر کرایه کردند. به مدینه که رسیدن متوجه شدند رسول خدا خیبره، رفتن اونجا. رسول خدا با مسلمان ها صحبت کرد، اینا هم شریک تو غنیمت بشن، اونا هم پذیرفتن که جعفر میاد و اینها مال اون موقع است. اما این نکته حالا من اینو نوشتم محاصره کردن، ولی به نظرم این یه نکته دیگه است. اینم بخونم. نه این اون نیست، یه قاطی شده، یه چیزی افتاده این وسط، الان درستش بکنم. آه این عثمان ابن مظعون اینجاست. خب اینو به نقل دیگه ای از دلائل النبوه آوردم، اونو قبلا از چیز نقل کرده بودم براتون، از طبقات الکبرا، که همین ماجرای قرانیق رو تعریف میکنه. این تیکرش جالبه چون عثمان ابن مظعون که گفتم اون نقل اینجاست، این مهمه. عثمان ابن مظعون، حالا بریم کجا؟ اون هجرت اول که اینا اومدن، بازم دوباره به هجرت دوم برمیگردیم، مناظره جعفر و اینا رو هم میبینیم. عثمان ابن مظعون و برخی از یارانش که به حجاز برگشته بودن نتوانستن وارد مکه شوند دور اول، مگر اینکه در حمایت و پناه یکی از مشرکان قرار بگیرند. ولید ابن مغیره عثمان ابن مظعون را در پناه خود گرفت. اما هنگامی که عثمان شدت گرفتاری پیامبر و مسلمانان را دید که برخی را با آتش و گروهی را با تازیانه شکنجه می نمودند و او سلامت است، بلا را بر عافیت ترجیح داد و گفت چگونه ممکن است که هر کس هم پیمان خدا و رسول خداست. خیلی شخصیت جالبی این عثمان، امیرالمومنین خیلی دوستش داشته. چگونه است که هر کس هم پیمان خدا و رسول خداست مبتلا و گرفتار باشد، هر کس در پیمان شیطان و دوستان اوست محفوظ باشد. این بود که نزد ولید ابن مغیره آمد و گفت عمو جان، محبت کردی، منو تو پناه خودت گرفتی، حالا دوست دارم در حضور جمع حمایت خودتو از من برداری. ولید گفت ای برادرزاده، شاید که کسی به تو آزاری برساند، دشنامت بدهد، و حالا که اگر در حمایت من باشی محفوظ خواهی ماند. عثمان گفت گمان نمی کنم کسی مرا آزار رساند و یا اعتراضی به من نماید. چون پافشاری نمود، ولید با او به مسجد الحرام آمد و در حالی که قریش نشسته بودند و لبید ابن ربیعه شاعر برای آنها شعر می خوان، دست عثمان را گرفت و گفت این مرد اصرار و پافشاری دارد که من از حمایت خود از او دست بردارم و من شما را گواه می گیرم که از او حمایت خود را برداشتم، مگر اینکه خودش باز بخواهد. یعنی پیداست عثمان ابن مظعون همونطور که استاد فرمودن آدم مهمی بوده و این مهم بودنش باعث میشده که اینقدر اصرار داشته باشه، علاقه داشته بهش، یا براش اهمیت داشته که اینقدر اصرار داشته در هر حالت یه رایی رو باز بذاره ولید ابن مغیره. عثمان ابن مظعون هم گفت آری راست میگوید و به خدا قسم من حمایت او را خوش نداشتم. آنگاه همه با هم نشستیم. عثمان تعریف میکنه، میگه نشستیم با هم، لبید داشت شعراشو میخوند، حالا شاعر داره شعر میخونه، لبید برای آنها شعر میخواند و این مصرع را خواند که همانا هر چیزی جز خدا بیهوده و باطل است. این حرفا هم میزدن. عثمان گفت راست گفتی. لبید مصرع، اینا دیدیم مثلا همین الان قرآن یکی میخونه میگه الله الله مثلا اینجوری راست گفتی و این حرف، این شعر هم میخوندن، این کارا میکنن. بعد لبید مصرع دیگر سرود و همه نعمت ها به ناچار از میان رونده است. عثمان گفت دروغ میگویی. این تیکش مردم ساکت بودن، نمیفهمیدن منظور او چیست. دوباره از لبید خواستند که همان بیت را بخواند. براشون مهم شد که این چی بود که عثمان اینجوری گفت، و عثمان هم همان کلمات را تکرار کرد. یعنی در مصرع اول او را تصدیق کرد، تو مصرع دوم گفت دروغ میگویی. مقصود عثمان این بود که نعیم اهل بهشت هیچ وقت زائل نمیگردد. حالا این حرفو داشت نمیزد. این ناگاه مردی از قریش برخاست و با مشت محکم به یکی از چشمهای عثمان کوفت، به طوری که کبود گردید، یه بادمجون پاچش جناب عثمان ابن مظعون کاشتند. و ولید گفت تو در یک حمایت استوار قرار داشتی، خودت از اون خارج شدی و حالا که در آن موقع چنین مطلبی برای تو صورت نمیدی، خودت خواستی، دیدی چی شدی. عثمان گفت من نیازمند به این بودم و همکنون در نظر خودم چشمی که کوفته نشده است محتاج آن است که چون دیگری کوفته شود. و فراموش نکنید که سرمشق من در این گرفتاری ها افرادی هستند که خیلی از شما محبوب ترند. ولید گفت اگر میخوایی تو را در دوباره بیارم تو پناه خودم. عثمان گفت مرا به حمایت تو نیازی نیست. در این هنگام جعفر ابن ابی طالب، حالا داریم راجع به مهاجرت دوم صحبت میکنیم، همراه گروهی از مسلمانان به منظور حفظ دین خود به حبشه گریخته و هجرت کرده بودند. قریش عمرو عاص و امارت ابن ولید. میدونی امارت ابن ولید کیه؟ یا امارت ابن ولید، این همونه که میخواستن با رسول خدا تاق بزنن، به ابو طالب گفتن اینو بهت میدیم، رسول خدا رو بده ما بکشیم. این امارت ابن ولید پسر همین ولید ابن مغیره است. حالا دو نفر رو فرستادن حبشه، عمرو عاص و امارت ابن ولید. اینا نماینده های مشرکین هم برای اینکه نجاشی رو راضی کنن که چیز کنه. یکیشون آیکیوش بیشتره عمرو عاص، یکی هم ساده لختره. خب اینا رو فرستادن، با آنها دستور دادن که شتابان بروند و هدایایی هم که عبارت از اسبی اصیل و جبه ای از دیبا بود برای نجاشی فرستادن، هدایایی هم برای بزرگان دربار او. چون این دو پیش نجاشی رسیدن، او هدایای قریش را پذیرفت، عمرو عاص را کنار خود روی تخت نشاند. عمرو گفت گروهی از سفلگان ما که نه به آیین ما و نه به آیین شمایند به اینجا گریختن، آنها را به ما تسلیم کن. برخی از بزرگان حبشه هم گفتن همچنین است و از نجاشی خواستن تا ایشان را تسلیم نمایند. نجاشی گفت به خدا قسم تا با آنها گفتگو نکنم و ندانم در چه حال هستن تسلیمشان نخواهم کرد. عمرو عاص گفت اینها یاران مردی هستند که میان ما خروج کرده و از نمونه های پستی و نادانی اونا اینه که معتقد نیستن عیسی فرزند خداست و هنگامی که پیش تو بیاین بر خاک نخواهند افتاد، بهت هم سجده نمی کنن آنچنان که دیگران برای تو رفتار می کنن. نجاشی که به سراغ جعفر و یارانش فرستاد و احضارشان کرد، هنگامی که آنها آمدند، عمرو عاص همچنان بر روی تخت و کنار نجاشی نشسته بود و جعفر و یارانش به خاک نیفتادند و به نجاشی با سنت اسلامی سلام کردند. عمرو و اماره به نجاشی گفتند دیدی همانطور بود که گفتیم؟ نجاشی خطاب به گروه مسلمانان گفت چرا شما به آیین همگان بر من درود نفرستادید؟ عقیده شما درباره عیسی ابن مریم چیست؟ آیین شما چیست؟ آیا مسیحی یا یهودی یا بر آیین قوم خود هستید؟ ایشان گفتن هیچ کدام. نجاشی گفت آیین شما چیست؟ گفتن اسلام. اسلام چیست؟ خدای یگانه را میپرستیم که شریک و همتایی ندارد، ما هم برای او شریک و انبازی نمیدانیم. پرسید چه کسی این آیین را برای شما آورده؟ گفتن مردی از خود ما که اصل و نسبش را میشناسیم، خدای متعالم او را برای ما فرستاده، همچنان که برای گروهایی پیش از ما پیامبرانی ارسال داشته بود. او به ما فرمان داده نیکی کنیم، صدق و وفا داشته باشیم، امانت ادا کنیم، ما را از پرستش بت‌ها نهی کرده، دستور داده فقط خدا را یکتا را بپرستیم. ما هم او را تصدیق کردیم، کلام خدا را شناختیم، یقینم داریم که او از سوی خدا مأموره. چون این کار را کردیم، قوم ما با ما ستیزه و دشمنی کردند و با پیامبر راستین هم ستیزه ورزیدند و او را تکذیب نمودند، آهنگ کشتن او را داشتند، می‌خواهند که ما هم بت پرست باشیم. این بود که ما برای نگهداری دین و جان خود از آنها گریختیم، به کشور تو پناه آوردیم. اگه اونا ما رو راحت می‌گذاشتن همونجا بودیم. نجاشی گفت به خدا سوگند این امر از همان چراغ هدایت سرچشمه گرفته است که آیین موسی هم از آن سرچشمه گرفته است. جعفر هم ما در مورد کیفیت درود و سلام ما پیامبران چنین آموخته، یعنی در واقع جعفر توضیح میده، و ما به تو همچنان درود فرستادیم که میان خود می‌فرستادیم. اما در مورد عیسی ابن مریم، اینا دیگه جوابای جعفره، شاید هم از اولش اینطوره، اما در مورد عیسی ابن مریم علیه السلام، اعتقاد ما این است که او بنده خدا، فرستاده او، کلمه الهی است، همراه با روح خداوند به سوی مریم القا شده. عیسی فرزند مریم دوشیزه پاک است. در این انگام نجاشی دست بر زمین برد، تکه کوچک چوب برداشت و گفت به خدا سوگند عیسی ابن مریم هم به اندازه این چوب بر آنچه ایشان میگویند چیزی نیفزوده است. بزرگان حبشه گفتن اگر مردم این حرف تو را بشنوند، تو را از پادشاهی خلع خواهند کرد. نجاشی گفت من درباره عیسی هرگز عقیده دیگری ندارم، خداوند متعال هنگامی که اراده فرمود پادشاهی مرا به من برمیگرداند. از مردم اطاعت نکرده است. اون موقع که برگردون، چون یه ماجرایی داشته، پادشاهی رو ازش گرفته بودن، قصه داره، اون موقع خدا از مردم اطاعت نکرد که من درباره دین الهی از مردم تقلید و پیروی کنم، به خدا پناه میبرم. منظور از قسمت اخیر اینه که ایشون نجاشی تو دوره طفولیتش باباش مرد، به برادرزاده خودش وصیت کرده بود که تا بلوغ نجاشی عهده‌دار پادشاهی باشه، ولی بعدن حکومت رو به نجاشی بده. ولی این برادر در پادشاهی طمع کرد، یعنی عموه، طمع کرد نجاشی رو به عنوان برده به یه بازرگان فروخت و به او گفت فعلا او را همینجا بگذار و هرگاه خواستی از این کشور بروی از من اجازه بگیر و مرا آگاه کن تا او را به تو بسپارم. حالا مثلا از کشورم خارج نشده بود. پس از مدتی بازرگان خبر داد که میخواهد از حبشه بیرون برود. عموی نجاشی او را روانه کرد، اما همانطور که در بند و کنار کشتی بودن نجاشی نمیدانست که نسبت به او چه تصمیمی دارد. عمویش که او را فروخته بود درگذشت، مرد. حبشیان با تاج به سراغ نجاشی آمدند و او را پادشاه نمودند. به همین مناسبت است که نجاشی میگفت خدا بوده که منو اصلا پادشاه کرده نه مردم. و هم آوردن که بازرگان چون متوجه شد گفت من این شخص را به عنوان برده خریدم، لااقل پول آن را پس بدهید. نجاشی این مطلب را تصدیق کرد. بعد بازرگان اومد، خیلی بامزه است، بازرگان اومد گفت این برده، این پادشاه شما برده منه. پول بازرگان را پس دادن. به هر حال گویان پس از صحبت نجاشی با... یعنی این نشون میده که نجاشی چقدر آدم عادل و با چیزی هم بوده. به هر حال جعفر ابن ابی طالب صحبت کرد، نجاشی دستور داد هدایای امرواس رو برگردونن بهش. گفت اگه به اندازه کوهی هم به من طلا بدید هرگز قبول نخواهم کرد. به جعفر و یارانش هم گفت همینجا بمونید، همه شما در امانید. برای آسایش اونها دستورایی داد و گفت هر کس به این گروه حتی با خشم و تحقیر بنگرد همچون کسی است که عصیانو سرکشی کرده. ضمناً حالا یه اتفاق جالبی میفته. بین امرواس و عمارت ابن ولید اختلاف بوده، اینا با هم حسودی داشتن و کوری میخوندن و در واقع کلکل داشتن. امرواس که زیرکتر بود یک کلکی میزنه و این سر عمارت ابن ولید رو به باد میده و اونم اینجوری بوده، میگه تو ببین آدم خیلی خوشتیپ و خوشگل و اینا هستی، برو چیز کن، تو میتونی بری با زن نجاشی مذاکره کنی و او مطابق علاقه‌ای که میتونه به تو پیدا کنه ما به هدف خودمون برسیم، و اینو میفرسته. بعد از اون ورم میره به نجاشی میگه که ماجرا رو میذاره کف دستش که آره این یه نظر سوئی داره به همسر تو. عمار از همسر نجاشی اجازه ملاقات خواست، به دیدارش رفت. امرواس خود را به نجاشی رسان گفت این رفیق من مردیست دارای زنهای متعدد، در این حال مثل این که به همسر تو هم نظری دارد. بعد نجاشی هم اینو به طرز خیلی خاصی در واقع شکنجش کرد و کشت، در واقع گفتن جن زده شد و جانوران وحشی زندگی میکرد. یه کاری کردن باش که طرف چیز شد. به هر حال این ماجرایی بوده که اینجا گفته شده. فقط یه نقل دیگه من اینجا اضافه کنم و فرمایشات استادو بشنویم، و اونم این بوده که یه شورشی اتفاق میفته تو دم و دستگاه نجاشی که این شورش اینطوری میشه که مسلمونا بین خودشون تصمیم گرفته میشه که ما بریم کمکش بکنیم نکنیم چیکار کنیم. و اونجا زبیر میره، میگن یه مشکیرم باد میکنه و تو رودخونه میندازه و این جلق نجات ها درست میکنه و تویب درست میکنه و میره. و بعد اونجا این جمله نجاشی رو که در واقع یه جمله‌ای که حکایت از همین قصه خودش داره که خدا کمکش کرد، نجاشی پیروز میشه، پیروز میشه. و این جمله‌ای که منجر به این قصه او میشه که از کودکی چطور بوده و اینها، این رو نقل میکنه و میگه خب من اینا دیگه فاکتور میگیرم ازش، همین از من همینقدر بپذیریم که توضیح دادم. بحث من در مورد حکایت هایی که میخواستم نقل کنم در مورد حبشه تمام هست تا صحبت های استادو بشنم.
به نظر من بحث حبشه یکی از جنبه هاش قدرت نمایی پیامبر بوده به مشرکین و خیلی هم تدبیر خوبی در دوبار رفتن زده شده. بار اول به قول ما یه شناسایی بوده از وضعیت اونجا، و بار دوم آیه تدبیر خاصی بوده. تدبیرش هم طوریه که به هر حال پادشاهان هرچقدر هم عادل باشن پادشاهان و در واقع ساختارشون تعریف شده است. مثلا شما خیلی راحت میتونین عصبانیشون کنین، خیلی راحت میتونین نسبت به وضعش را برانگیختشون کنین. این خیلی مهمه که توی این جریان حالا تدبیر خدا رو که غالبه بر همه امور، این رو که در واقع در نظر در هر کاری در نظر بگیریم، مثل این کارم در نظر بگیریم، ولی از نظر سیاست گذاری که پیامبر اعظم انجام دادن، افراد مهاجر دور دوم اینها میرن به سمت در واقع پادشاه، میرن به سمت در واقع حبشه، ولی به سمت پادشاه نمیرن، نه به دلیل ترسشون، نه به دلیل چیزهای مختلف، به خاطر اینکه به طور طبیعی پادشاه اجازه ورود اینها رو نمیداده و اصلا بحثی رو با اینها باز نمیکرد. اینها با یه جوری مشرکین رو تحریک میکردن که از طرف مشرکین یه نفر بیاد و در واقع این داستان ساخته و پرداخته بشه. به نظرم اومدن امر در واقع اماره جزء تدبیرهای پیامبر بوده، نه جزء دستیسه های خودشون، به دلیل اینکه پادشاه نجاشی نسل سفرای مشرکین مجبور می شده اینها رو فرا بخونه و حرف پیامبر رو نجاشی گوش میده و میدونستن که نجاشی طوریه که حرف مشرکین رو نمیپذیره. دلیلش هم اینه که نوعاً پادشاهان با کشورهای مجاور خودشون و افراد دیگه با دید خصومت و عدوان نگاه میکنن، یعنی اینطور نیست که شما سفیر بفرستین و از اول بناشون به مخالفت و یه خلافش ثابت بشه. پس بنابراین امرو آسمون یکی که رفتن سراغ نجاشی، نجاشی دل خوشی از اینها هم نداشته، نه به دلیل اینکه بحث صرف عدالتش نیست، صرف سازوکاره نظام پادشاهی، و خب به وصل این رفت آمدها در واقع اصحاب پیامبر دیده شدن و مطرح شدن و حرف پیامبر در دربار حبشه بیان شد. همونطور که بعد که به مدینه حضرت رفتن، سفرایی رو به کشورهای مختلف گسیل داشت، اونجا دیگه چون حاکمیت و حکومت بود و به صورت رسمی امکانش بود، دیگه به همین ترتیب عمل کردن. خیلی جالبه این بحث داستان حبشه که پیامبر شگردشون این بوده که قبل از فتح ظاهری و داشتن حکومت و ساختار حاکمیتی به این قدرت و نفوذ رسیدند که بتونن پادشاهی را دعوت به اسلام بکنن و منطقه ای رو در واقع تبلیغ بکنن. منتها کی سفیر اصلیه؟ یعنی توسط خود مشرکین. مشرکین اگر نمیمدن و این کار رو نمیکردن، در دام نمیافتادن، در دام تدبیرهای پیامبر افتادن. این نشون میده که هر چقدر هم مشرک باهوش بشه، مثل امراض کرد، تا بتونه سر رفیقش رو زیر آب بکنه با تردستی های مختلف، ولی کلام نگر نیست. حتما در مهندسی تدبیر رسول حل میشه و این خیلی مثال جالبیه و این از این میشه به عنوان مسئله
شکست مشرکین استفاده کرد که در همه زمینه‌های بعدیشون هم به همین ترتیب شکست خوردن، در صلح حدیبیه همینطور شدن، در بقیه جا هم همیشه رو دست خوردن، یعنی به خیال خودشون بیشترین و بهترین تدبیرها رو به خرج دادن ولی خودشون با دست خودشون در واقع گوه خودشون میکندن. جالبیه پیامبر این بوده که به قدری تدابیرشون از نظر ساختاری عمیق و دقیق بوده که هر دشمنی با دست خودش گور خودش کنده و خودش رو تو اون قرار داده و خاک ریخته رو سر خودش. یعنی اینقدر جذاب کار کردن پیامبر که حد حساب نداشته. ولی خب چون نقل این داستان ها به نقل افرادی بوده که یا زیرکیشو نداشتن یا در واقع قصدشون هم این نبوده که مطالب بیان بشه، این بوده که اینا فرار کردن، این بوده که اینا با ضعف رفتن، این بوده با ترس و لرز رفتن. اینا نمیدونن که خود این که مشرکین کشیده بشن به این که به درباره نجاشی برن و در واقع جعفر رو و اینهایی که تو صدا بزنن که بیان تو دربار، که اینا کاری نبودن، یه تعدادی افرادی بودن که از یه شهری اومدن، مثل فکر کنیم توی کشور ما یه سری از افغانستان یا پاکستان، یعنی از یه کشور دیگری که خیلی هم چند دانم خیلی مهمن برای ما نیست اومده باشن، بعد یه مرتبه اینا سر از دربار سر در بیارن اونجا به دلیل این که خودشون نمیتونن به تب برن اونجا و اسلام رو به این بنده خدا مطرح کنن به خاطر سازوکارهای پادشاهی که وجود داشت. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. اگر اجازه بدین امروز بحث رو تمام کنیم، بحث شعر ابی طالب بمونه برای جلسه آینده و ببینیم، یه نگاهی بکنیم ببینیم سوالاتی که دوستان پرسیدن یا نکاتی که احیاناً متذکر شدن به چه صورت هست و جوابش رو حضرت عالی بشنم. عرض کنم خدمت شما که خیلی مثل که خبری نیست. میگن با توجه به اینکه اگر اجازه بفرمایین از هفته آینده جلسه رو 6:30 شروع کنیم، لکن همون 8 فعلا تمامش کنیم که بحث تداخل با نماز هم فعلا به وجود نیاد. پس جلسه آینده از هفته آینده ساعت 6:30 خواهد بود. و نکته بعدی، بله این افترا رو دارید، بله این ما ینتقا عن الهوا رو تذکر دادن تو سوره نجم، خیلی جالب بود با اون افترایی که بسته بودن. بله این نکته هم که اینجا هم فرمودن برای نقل دوم فرمودن که این هجرت جزی از برنامه رسول خدا بود. سوالی پرسیدن، دوستی هم جوابشون رو داد، ظاهرن پس سوالی هم نیست. اگه صحبت پایانی دارین آیا خوبت بفرمایین.
درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. از همه یه دوستانم خداحافظی میکنیم، خدا حافظ همه باشه.
دست شما هم درد نکنه، خداحافظتون.